بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 13 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحث ما در مرحله اول کتاب نهایه توفیق الهی به پایان رسید، اما یه بحثی رو ما وعده کرده بودیم که توضیح دهیم. دو تا بحث هم توضیح بودیم. جلسه قبل بحث لوازم سلبی رو تا حدی توضیح دادیم. توی این جلسه میخوایم مسئله تشکیک ارضی رو بیانی داشته باشیم در موردش، که برگرفته از فرمایشات جناب حسین یزدان پناه در درس خارج نهایی است، جلسات 467 تا 472، حتی عمدش تا 470، و اون دو جلسه بعدیش هم کمی یه سری توضیحاتی دادی که حالا از یه جهاتی مرتبط با تشکیک ارضی هست. بیانی که الان طباطبایی در نهایه داشتن در مورد تکثراتی که ابتدا صحبت میکنن، کثرت ماهوی و کثرت وجودی رو مطرح میکنن جناب علامه، در ادامه ایشون کثرت ماهوی رو کنار میگذاره و بحث رو منعطف میکنه به کثرت طولی و کثرت ماهوی رو کنار میگذاره، بحث رو منعطف میکنه به کثرت وجودی، و در کثرت وجودی هم توضیحاتی که الله میده با فضای کثرت طولی سازگاره. اطلاق و تغییری که مطرح میکنه و حالا توضیحات دیگه که میده، کلا مثلا تقسیماتی هم که مطرح میکنه، اینا همه در بستر تشکیک طولی معنا داره. یعنی عملا علامه طباطبایی در اینجا اشاره به تشکیک ارضی و توضیح در این مورد نمیده. اگر باز مثلا اون کثرت ماهوی رو علامه بهش میپرداخت، ممکن بود که مثلا بگیم که ایشونی اشاره به کثرت ارضی، تشکیک ارضی خواهد داشت، ولی این کارم نکرده. علامه در کتاب بدایه تصریح میکنه تشکیک طولی، تشکیک ارضی تصریح میکنه، که اگه توش مثال نور رو که علامه میزنه، میگه نور یه تکثر طولی داره، توضیح میده مفصل، بعد در آخر میگه همینطور که طولی داره یه کثرت ارضی هم دارد، بعد وجود هم که مطرح میکنه همینجور. در ضمن یک خط علامه اشاره کثرت ارضی میکنه و تحلیلیم که اونجا داره ایشون عرض کنه خدمت شما، کثرت ارضی رو میبرست رو ماهیات مختلفه اشاره که میکنه. علامه تو اسفار جلد یک حاشیه‌ای داره، یعنی میخوام بگم که بس کثرت ارضی و تشکیک ارضی در بیانات صدر را تقریبا منتفیه. گفتم خدمت شما قبلا اون جلد در جلد 5 اسفار صفحه 343 یه بیانی داره صدر، اینو نوشتم که بخونم. یعنی تنها جایی که، یعنی اینجا دیگه جاییست که صدر یا باید گیر بیفته و تن به تشکیک ارضی بده، یا خلاصه اینجا رو اگر صدر از زیر بارش در رفت، یعنی نپذیرفت، دیگه تمام میشه. و اون چیه؟ در بحث ارتباط عناصره که صدرا میگه در مورد عناصر مشهور میگن چی؟ مشهور میگن اینها خدمت شما عرض کنم که بینشون تقدم و تأخر نیست.
عناصر
فعلیت
بعد از
کنفری، یعنی اولین وجودات مادی و جسمانی که از حیوله اولا پدید میاد. حالا من متنشو نوشتم میخونم برات. نشون که اینجا مشهور میگن که اینها هم رسفن. یک قولی اینجوری میگه، تعبیرش میگه یک عرض کنم خدمت شما، قولی هست که میگه نه، بین این هم تقدم و تأخر هست. بعد میگه اگر این قول حق باشد، در اینجا هم ما باز چی داریم؟ تفاضل داریم، تقدم و تأخر داریم، ولی اینکه بخوایم مشخص بکنیم کدومه، این کار سختیه. و این نشون میده از سیاق برمیاد که ایشون تمایلش به چیه؟ به قول دوم. من متن رو میخونم از من خودش. میگه و عدن نوعیات سوریه، پایین ترین نوعهای سوریه، یعنی اونهایی که انواعی که صورت نوعی دارن، هیستو برای نوعیت الانصاریه پایین تری بپرد، این دیگه کفه 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 صورت نوعیه اناسه.
کدوم صفحه؟
جلد 5 صفحه 343. خب بعد میگه فقبلت ها بعد الجسمیت المطلقه، یعنی یه توضیح هست ایشالا تو محل 6 بیشتر مطرح میشه. این صورت ما یه ماده داریم، ماده اولا داریم، یک صورت جسمیه داریم، یک صورت نوعیه داریم. اینا به لحاظ وجودی بینشون ترتب رتبیه، یعنی اول باید ماده باشه بر اون صورت جسمیه بنشیند و بر اون صورت نوعیه بنشیند. اصلی همون صورت نوعیه است، یعنی اصلی ترین چیزی که اینجا هست صورت نوعیه است. مثلا در انسان میشه نفس انسان، در حیوان میشه نفس حیوان. میگه فقبلت ها این صورت های نوعی عنصریه رو بعد الجسمیت المطلقه، جسمیت المطلقه از که اون صورت جسمیه. فحصلت عناصر الاربعه، اینجا عناصر چهارگانه پدید میاد. اما فی درجه واحده که ما هو المشهور، یا در یک درجه هست کم که مشهور اینو میگه، او الا تقدم و تأخر من جهت انقلاب ما سبق منها فی الوجود الى البواقی، یا تقدم و تأخر دارد از جهت چی؟ من اجازه فکر کنم اونجا اشتباهی نوشتم، یعنی متن الان میبینم این انقلاب ما سبق منها فی الوجود الى البواقی، حالا شاید همین طبقه این معنا میکنه، حالا بعد ببینم میبینم گه، یا تقدم و تأخر بینشون هست از اون جهت منقلب میشه، تبدیل میشه اونی که از همه اینا سابق تر است به مابقی، یعنی مثلا اون کفه کفیه تبدیل میشه به
جست.
حالا اون سه جسمی مثلا اولی عنصر پدید میاد که پایین تر اصلا است، بعد این عنصر تنش عنصر بعدی و عنصر بعدی تنش عنصر بعدی و عنصر بعدی تنش عنصر بعدی که 4 تا عنصر رو قائل بودن، که این پس این دیگه درجه واحد است که امام حال مشهور، یا تقدم و تأخر دارد که این یک قولی است که صدر مطرح میکنه. میگه ولو کان المذهب الثانی حقا، اگر مذهب دوم حق باشد، این اصلا جوری صدر داره میگه که انگار تمایلش به این، یعنی تعریض نمیزنه، یه وقت داره قولی رو مطرح میکنه میگه قیده، یا مثلا آخرش چیزی میگه، اینجا صدر چی نمیگه، یعنی میگه ولو کان، اینجا این قول رو در مقابل مشهورم قرار میده، اینکه مشهور رو میگن این قول اینه، میگه بعد این قول اگر حق باشد لکان الاسبق فی الوجود منها ما هو الادنا و الاخص، اونی که سابق تره در وجود از این عناصر، اونی که پستره و اخص تره. از ترتیب هذه السلسله العوديه من الاخص فالاخص الى الاشرف فالاشرف، چون ترتیب در این سلسله عودیه، حالا این سلسله عودیه یعنی سلسله ای که عود میکند، یعنی کل این سلسله وجودی هی در حال چیه؟ رفت و برگشته به این شکل، از اخص به از اخص فالاخص به اشرف فالاشرف، ولیکن اینی عودی یعنی قوس صعود میاد به کف میشه نزول، نزول از نزول میخواد بره چی؟ بالا. این سلسله بودی اشاره به اون داره. بله نگو، حالا بین میگه اونی که میدونی صدرا، میگه طبق این قول میدونی تقدم و تأخری هست، یه اخصی هست که از اخص میره به سمت اشرف، ولیکن الجزم بان الاخص المطلق بین هذه الاربعه ایها کان لا یحرم من صعوبته، اینکه کدوم کفه 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 و بعد عنصر بعدی، اینها این کار سختیه،
ولی بالاخره یکیشون
باید کفه باشه که نمیشه عرضه باشه. آره، یعنی در نهایت اینها تشکیلشون تشکیل طولی هست و عرضی نیست. خب صدر، حالا این بیان که گفتیم، بیاناتی هم که ایشون در مسئله تشکیک، حالا کلن تو آثارشون دمار تشکیک هست، ایشون حتی تو بحث تخصص الوجود موازا که عرض کردیم، که ببین تو بحث تخصص اشاره کردیم، بحث دقیقاً میاد متمرکز میشه روی این که در بستر این حقیقت واحده، در بستر این حقیقت واحده که تکثر درش وجود دارد، عامل تکثر اینجا چیست، یعنی بحث فنی در خصوص منشأ پیدایش تکثر در این حقیقت واحد است. در اونجا جناب صدرا، حالا قبلی که اینو بگم، تشکیک طولی رو من قبلا فرض کردم خدمت شما، دو جمله تصور کرد اینو بگم، چون بعد ببینید تو تشکیک ارزی دیگه تشکیک طولی دو جور تصوره، تشکیک طولی علی معلولی، تشکیک طولی غیر علی معلولی. تشکیک طولی علی معلولی در کجاست؟ در جایی است که ما باش مراتب شدیده و ضعیفه وجود روبرو هستیم که هستیم، و این مراتب شدیده ضعیفه خدمت شما عرض می‌کنم بینشون رابطه علیت معلولی برقرار، یعنی بالایی علت پایینیه، پایینیم علت پایینی، همجوری بینشون. این تشکیک طولی علی معلولی است. یه تشکیل طولی غیر علی معلولی داریم، یعنی نگاه میکنیم اینو شدت ضعف هست ولی بینش علیت معلولیتی نیست. مثلا الان وجود انسان نسبت به میز، نسبت به دیوار، نسبت به سنگ شدیدتره ولی رابطه علیت اونجا برقرار نیست. اینم طولیته ولی طولیت غیر علی معلولی
شدیدتر ولی
نیست غیر از
شدیدتر
هست. مثلا یه مثال دیگه بزنم که باز دیگه راحت تر باشه. مثلا شما اینجا دو تا شعله آتش داری، یه شعله آتش مثلا 100 درجه ای، یه شعله آتش 20 درجه ای، این شدیدتر دیگه نیست 100 درجه، ولی علیت هم ندرسته دو اون 20 درجه، این اینجاست اونجاست، مثلا این ور روشنه اون ور روشنه. خب
حالا تشکیک عرضی بین منحنی
حالا نه این تشکیک طولیه. خب یه توضیح اینجا هم سمین اینجا داشت که این از یک منظر میتونیم عرضی هم در نظر بگیریم، همین رو، یعنی همین غیر علی معلولی رو میتونیم عرضی هم در نظر بگیریم که تو چون اینها به لحاظ وجودی چون تو یک سلسل علی معلولی نیستن وقتی نگاه میکنیم تو نظام هستیم اینها در عرض هم قرار میگیم، ولی که یکی شهیده یکی ضعیف. خب این در مورد تشکیل طولی
نمیشه منحل به
تشکیل عرضی هم تشکیل عرضی که رتبه واحده ندارن. اونی که مشکلش یه تشکیک عرضی در یک رتبه واحده که الان میخوام در موردش بحث کنم. این تشکیک عرضی رو جناب سید حسن فهمات که صدرا وقتی تحلیل میکنه تخصص وجود به مازارا در مورد حقیقت واحده وجود که اون حالا اون تو بیان صدرا عرض کردیم که تخصص رو به اون مرتبه اعلا میگیره، تخصص وجود و حقیقت وجود رو میزنه اون مرتبه اعلا. تخصص به مراتب، تخصص به ماهیات، صدر اینو گفته. خب اما یعنی اینها خودش انواع اقسام عواملی است که باعث پیدایش تکثر میشه، اما تکثر افرادی رو صدر بهش نپرداخته. تکثر افرادی چه چیزی باعث پیدایش تکثر افرادی میشه؟ اینو صدرات به لحاظ این منظر بهش نپرداخته. مثلا انسان، نوع انسان و افرادش به این شکل. تا ببینید صدرات تحلیلش تا تکثر انواعی رو گفته اما تکثر افرادی رو بهش خیلی نپرداخته. یه اشاره ای از کنم خدمت شما به افراد ماهوی ذیل بحث تخصص بود به مازا، اشاره به افراد کرده اونم از باب وضع خاصی که ممکنه پیدا کنه. مثلا این فرد یک وضعی داره که اون فرد دیگه این وضع را نداره.
عوارض
اونم در خصوص بحث مثلا صحبت کرده، خیلی تفصیل نداده که بخواد توضیح بده که دقیقا مشخصی که چطور این فرد از فرد دیگر جدا میشه. یه بحثی
زد در مهمیت بگیدون بگیم عوارض همون ماهیت
هم نه صدایی بیانی داره که تشخص فقط بالوجوده. خب اینو گفته، این همه جا جاریست. گفته تمام یکی از استدلال اینجا داموسا سه تا دلیل برای تشکیک عرضی میاره، یکیش همین استفاده تشخص میگه از من. خب اون چی که تو عالم ماده یعنی ما تشکیک عرضی رو در کجا میریم سراغش دقت کنید، یعنی اون مدعایی که اینجا وجود داره اینه که از طریق اثبات تشکیک عرضی در میان افراد مندرج تحت یک نوع ما اینجا تست، ما اینجا رو میخوام تثبیت کنم اینجا. خب این مقدار اگر تونستیم در جای دیگه در مراتب دیگه عالم تثبیت بکنیم این کارو میکنیم، اگر هم نتونستیم این کارو بکنیم اینجا رو اثبات کنیم به هر حال اینجا تشکیک عرضی چی هست، یعنی میتونیم بگیم که در کل مراتب هستی تشکیک طولی است برخلاف اگه نتونیم جای دیگه ثبت کنیم، اما میرسیم تا عالم ماده اینجا میتونیم تشکیک عرضی را چی داشته باشیم. این برخلافی هست، این یک حکم در چیه، یک حکم نیست که یک نفع تکثری است که ذاتی وجود باید بشه دیگه. ذاتی وجود به معنی که اون توضیح داریم که صدرا اینجا میگه که یعنی علامه و صدرا میگن یعنی هم وحدت ذاتی وجود هم کثرت، یعنی دو تکثر دیگه تکثر هست
بین
افرادی. بس بین افرادی. آره. بین افرادی که آقای هست. خب اینجا سه تا استدلال جناب استاد مطرح کرد. استدلال اول چیه؟ ببینید ایشون میگه که از منظر فلسفی ما وقتی نگاه میکنیم بین افراد یک نوع، مثلا انسان را می انسان پیاده کنیم کار راحته. شما انسان رو میبینید که این انسان خدمتش رو عرض بکنم که یکی میشه نونوا، یکی میشه نجار، یکی میشه آهنگر. الان سه تا شغل، سه تا مهارت، نجار، نانوا، آهنگر. این نجاری، این مهارت هایی که وجود داره که این مهارت ها معمولا علوم ناظر به عمل هم. حالا این بازی اختلافی هست تو بحثایی همون ماسکرات عملی که آیا اینها علم هستن یا علم نیستن، ولی اینها رو ناان میگن علومی که ناظر به چی هن؟ عمل. مثلا بنایی یک علم، یک مهارته که در اون مهارت یک دانشی نهفته است ناظر به صحنه عمل. و همینجور آهنگری و نانوایی و تمام شغل نجاری و شغل دیگه که وجود داره، این مهارت هایی که وجود داره بین این مهارت ها به لحاظ این که این یک مهارت است در کنار مهارت دیگه شدت ضعف وجود نداره. یعنی ما بین نجاری و بنایی و آهنگری شدت ضعف نداریم. یعنی اینجا این مهارت ها خدمت شما عرض میکنم که هیچ نحو تقدم و تأخری نسبت به هم ندارن که بگیم آقا مثلا این مقدم است، مثلا درجه مهارت نجاری از درجه مهارت آهنگری چیه بالاتر. نه، هیچ لزومی و هیچ ضرورتی بر تقدم و تأخر میان اینها وجود بفهمایید نداره. دقت کن، این به لحاظ مهارتی توجه میکنیم، واقعا همینجوره. تو هر چی نگاه میکنیم مثلا چه روشنی داره، بگیم این آهنگری مثلا به لحاظ مهارتی بعد نجاری تقدم داره. بله؟ حالا حتی پیچیده هم باشه، پیچیدگی هم باشه باشه، ولی به هر حال اینم یه مهارت، اونم یه مهارته. و اینها بینشون به لحاظ تقدم و تأخر آدم احساس میکنه که این مقدمه بر اوست. جامعه مثلا اینجوری، جامعه هم مقدار که آهنگری نیاز داره، به نجاری هم چی نیاز داره، نه هر دو رو نیاز داره. و این مهارت هایی که به هم بر نمیگرده، بگه آقا مثلا اگر شما آهنگری رو تشو در بیاری ریشش در نجاری مثلا، اینجور نیست اصلا. خب اینجا نه، این تنوع اون علوم و مهارت ها به گونه ایست که شدت ضعف وجود داشته باشه. بله، ما ممکنه که مثلا بگه آقا یک نفر بناست، یک نفر اوستا بناست مثلا، یعنی بنای او از بنای بقیه بناها چیه؟ بهتر و قویتر و چیزه. اینجا ما میتونیم شدت ضعف داشته باشیم، ولی وقتی این رو با مهارت دیگه میسنجیم اینجا بحثه. اینجا همچنین تنوع به صورت شدت ضعفی در معلوم هم نیست. یعنی واقعا معلومه در مثلا نجاری با معلومه در آهنگری مثلا اون متعلق علم که معلوم باشه شدیدتر. نه، در مورد عالم هم همینجوره. عالم هم ما اینجا شدت ضعف نداریم به لحاظ عالم. عالم هم اینجا شدت ضعف وجود نداره. نکته چیه؟ نکته روی مهارت هاست، یعنی اون حد وسطی که ما داریم استفاده میکنیم. از این مهارت ها میخواییم پل بزنیم به پیدایش یک دفعه تکثر. خب ما در اینجا با یک نحوه تکثری روبرو هستیم با وجود این مهارت هایی که مثلا در مورد افراد انسانی هست، که اینها به نحوی به هر حال به وجود برمیگردن. به تعبیر استاد ما اینجا میگیم به نحوی برمیگردن، گرچه این به نحوی برمیگردن ما بعدا، یعنی با توجه به مبانی که داریم میتونیم بگیم قطعا برمیگردن، ولی همین مقدار میتونیم بگیم به هر حال این مهارت ها برمیگردن به چی؟ وجود. خب وقتی برمیگردن به وجود، این مواجه میشیم با یک نحوه تکثری که این تکثر به نحوی منتهی به وجود است، و این تکثر هیچ نحوه طولیت به شدت ضعف بینش وجود ندارد. پس الان این چی شد؟ ما مواجه شدیم با یک نحوه تکثر عرضی. میشه تشکیل یه عرضی. معیار اصل تشکیل چی بود؟ ما به امتیاز این ما به هل؟ اشتراک. حالا ما میتونیم اینجا این حرف رو بزنیم، اینجا این فرد از آن فرد جداست، این فرد نجار است، آن فرد بنا است، آن فرد آهنگر است. با سه فرد از افراد نوع انسان روبرو هستیم که سه نحوه مهارت دارن و این مهارت ها اینها رو اصلا چیکار کرده جدا کرده بدون که شد ضعف ببینید چه وجود داشته باشه. دقت کنید من چی دارم اینجا، این خیلی این بد دقت بشه. ما الان به این انسان از جهت مهارتی داریم نگاه میکنیم، ولی به لحاظ انسانیت و اخلاق و فضایل انسانی ممکنه که یکی از بقیه چی باشه، بالاتر باشه، اونو شما ما کار نداریم. این نجار مثلا چی مونه؟ مثلا اون شما یه مسلمان، یه مسیحی، یه یهودی، یه کافر. خب این چهار تا یکیشون آهنگر بشه، یکیشون بنا بشه، یکی نجار بشه، یکیشون بقال بشه مثلا. ما از جنب مهارتیشون اینا رو بهشون توجه میکنیم. خیلی خوب.
اینکه اون وجود
اصیل، وجود اصیل. وجود اصیلی که
اینا
عوارض هم نمیشن، مهارت عوارض. چرا دیگه؟ از این عوارض، این عوارض به هر حال به وجود برمیگرده.
آه. وجود
لغیره که داره. ها؟ وجود دلستی. حالا اصلا ما اینش کار نداریم. نکش اینی که اینها به هر حال این مهارت ها از دل وجود در آمده است. منتهی به وجود میشه. اینو ما کار همین همین میشه. حالا چگونه است اینشان ما کار نداریم. خب توی تشکیل میگه که مابل امتیاز این مابل
اشتراک. بله بله. بعد اگر وجود
عوارض رو غیر
از وجود ذات بدونیم
اینجا دیگه عینیت میشه میاد. نه چرا؟ میگم برا من از وجوده دیگه. ببینید برا من از وجوده یعنی باز از صنف چی میشه وجوده؟ از یه صفات برا من از صنف وجود اصیل میشه. این بیان اول جناب استاد، استدلال اول. استدلال دوم که مطرح میکنه رو همین مهارت ها ایشون بحث رو میبره، ولی نه از منظر مهارت بودن، بلکه از چه منظر؟ از منظر کمال وجودی بودن. که اینجا ارتباط اینها با وجود وسیع‌تر میشه. دقت کنید استدلال دوم اینه که این مهارت ها هر طور برای کمال وجودی هستن یا نه. دیگه که منظر چی؟ منظر وجودی، اون نه منظره، چون وقتی صحبت مهارتی میشه از منظر وجودی نسبت به اونها میشه در مرحله دوم، ولی اینجا ما تو استدلال دوم چیکار میکنیم؟ از همون ابتدا منظر وجودی به اینها داریم. به چه نحو که اینها کمالات چی هستن؟ وجود. کمالات وجودی هستن دیگه. این مهارت یک کمال وجودیه، اون مهارت هم کمال وجودی. خب این مهارت کمالای وجودی هستن که در اشخاص مختلف وجود دارن و از طرفی در عرض هم هستن این کمالات. توضیح همون توضیح که تو بیان قبل داریم که این چی در عرض هم هم؟ در عرض هم به این معنی که اینها هیچ کدومشون ریشه و پایه و علت مهارت دیگر نیست. خب این در عرض هم هم و خدمت شما عرض بکنم که این کمالات وجودی از وجود برآمده. این که دیگه خیلی واضحه، یعنی از منظر وجودی کمالی به اینها نگاه کنیم ارتباطش با وجود خیلی میشه ارتباط وسیعی. خب با این توضیح ما با یک نحوه تکثری روبرو میشیم که از خود وجود برآمده، تکثر کمالاتی که هیچ نحوه تقدم و تأخر بینشون نیست. الان اینجا این دو استدلال خیلی شبیه همه، اما تفاوتشون کیه؟ تفاوتش همینه که تاکید کردم روش. یکی این که در استدلال اول از راه مهارت رفتیم، در استدلال دوم از راه کمال وجودی رفتیم. تفاوت دومشون چیه؟ تفاوت دومش اینه که در استدلال اول که بالاخره به وجود برمیگردد، در استدلال دوم میگیم چی؟ این کمال از وجود برگرفته شده. خب این نکته دو نکته. بینیم سراغ استدلال سوم. استدلال سوم رو جناب مصطفی از تشخص پیش رفته. یه صدرایی که بیانی داره میفهمد که طبق موانی خودش که بحث اساس وجود رو تثبیت میکنه، ایشون میفهمد که خدمتش رو عرض بکنم تشخص بل وجود است و تمام اون چیزهایی که حکمای پیش از صدرا میگفتن به عنوان عوارض مشخصه که معمولا هم صحبت روی کم و کیف و عین و وضع بود، این چهارتا معمولا تکیه بر این چهارتا بود، کم و کیف و عین و وضع، بقیه هم بود ولی عمده اینها بود که صدرا میگه همه اینها بنابر اصالت وجود میشن جزء یعنی تعبیر میکنه به علائم تشخص، امارات تشخص، ولی خود تشخص به چیه؟ به وجود. تشخص به وجود یعنی چی؟ یعنی وجود هر جا پا به نهد اون وجود است که باعث تشخص میشود. حالا میخواد وجود مادی باشه، میخواد وجود خیالی باشه، میخواد وجود چی باشه؟ عقلی باشه، هر جا تو هر موطنی، حتی فوق عقلی هم باشه، اونجا تشخص به چیه؟ وجود. با این توضیح تشخص در موجودات مادی در عالم ماده به چیه؟ به نحوه وجودشون، به وجودشون. وجود نشأه مادی چجوره؟ وجود در نشأه مادی یک وجود انتشاری است. انتشاری یعنی چی؟ یعنی فضا پر کنه. خاصیت وجود مادی چیه؟ اینکه فضا رو پر میکنه. ببین الان شما هر موجود مادی رو در نظر میگیری به نحوی عالم رو پر انتشار، یعنی منتشره در وجوده.
همین
موجودات
در
حقیقت
وجود
دارن؟ درست، نه. وجود مادی ببخشید این نه بله این وجود انتشاری رو الان واضح شد براتون؟ این وجوداتی که مجردن این حالت انتشار رو ندارن، به این شکلی که فضا پرکن باشن و حائل بشن بین این ور و اون ور خودشون، بین اطراف خودشون. مثلا دیواری که الان دور تا دور ما کشیده شده، این دیوار وجود مادی است که دیگه نمیذاره ما اون ورش رو ببینیم. دقت کنید، این حالت انتشاری یعنی پر کنه، حیزی را پر میکنه. اما وجودات مجرد اینجور نیستن. خب بله هست. تشخص به وجوده وجود هم در هر موطنی که باشد متناسب همون وجود خودش چیز داره، تشخص داره. تو مادی باشی ماده، تو برزخ باشی برزخ، تو عقل باشی تو عقل، موافق عقلم و در هر جا متناسب همون نشه است دیگه. طبیعتاً دیگه ما توقع نداریم که اون جا وجودی که باعث تشخص در نشه این مادی است با همان شکل در نشه برزخی هم باعث تشخص بشه. نه، تو نشه برزخی متناسب نشه برزخ، تو نشه عقلی متناسب نشه عقل. خب این نحوه وجود انتشاری در یک زمان معینی چی میشه؟ باعث میشه که موجب این میشه که میکنید این وجود انتشاری باعث میشه که زمان معینی میکنید تشخص به وجود انتشاری در عالم ماده باعث میشود زمان معین پیدا کند، باعث میشود مکان معین پیدا بکند، باعث میشه وضع معین پیدا بکنه و تمام مشخصات دیگری که تا قبل از تردار اینها رو میگرفتن به عنوان عوارض مشخص که بعد سرده گفت اینا امارات تشخصه، خودشون عامل تشخص نیستن. اما به هر حال آنچه که باعث می شود این زمان و این مکان و این صفات ویژه در رو پیدا بشه چیه؟ اوست وجود. خب نحوه وجود مادی است که باعث میشه این فرد به شکل پدید بیاد و این فرد بشود غیر از آن فرد. خب حالا اینجا جناب استاد سوالی مطرح میکنه، میگه فهمیدی صرف تکثری که از زمان و مکان ناشی میشه کافیه برای اینکه این رزو بقیه جدا کنی یا نه حتی شدازه هم در کار باشه؟ ولی
لازم
نیست. میگه تشخص وقتی آمد خود تشخص در دامنه افراد را، ما افراد انواع داریم صحبت میکنیم، اینجا این تشخص که آمد که او رو با این صفات ویژگی ها پدید آورد که این با وجودات سایر افراد اون نوع خودش در عرض خودش این رو جدا میکنه و اونها هم به واسطه همون احوالی که به واسطه وجودش پیدا میکنن که از بقیه جدا میشن، وقتی از این منظر نگاه میکنی ببینی که آنچه که باعث تشخص شده خود این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اینها از هم جدا بشن. و اینها که از هم جدا شدن هیچ لزومی به شدت ضعف بینشون نیست. بله میتونه شدت ضعف هم باشه ولی وجود شدت ضعف لزومی نداره. همین که تکثری پیدا میشه که درش این عرض خدمت شما این تکثر تحیزی، تحیزی نه انتشاری که وضعی و زمانی و مکانی است و همین باعث شده فردی پدید بیاد غیر از فرد دیگر، این خودش نشون میده که ما میتونیم تکثر ارضی و کثرت ارضی و تشکیل ارضی را داشته باشیم و هیچ لزوم و ضرورتی برای وجود شدت ضعف اینجا ما نداره. البته ما انکار شدت ضعف نمی کنیم، بلکه چیو میگیم؟ ما میگیم که به لحاظ فلسفی میشود تکثری باشد به این نه که هیچ نحوه شدت ضعف بینشون وجود بفهمایید نداشته باشه.
یعنی وجود باشه زمان و مکان و وضعش بی‌تمامه.
یعنی وجود که میآید این زمان خاص، این مکان خاص، این وضع خاص و سایر علوم عوارض دیگر رو با خودش میاره و این از بقیه جدا می‌کنه. این فرد از سایر افراد جدا می‌کنه.
اون عوارض هم با هم دیگه شکل تضاد می‌گیره.
ببینید اصلا ما اصلا صحبت این که این چیز صحبت اینه که صحبت هست اینه که این وجود غیر آن شد و این مغایرت از این منظری که الان مورد توجهه که این زمان و مکان خاص اینها و همه ویژگی‌های دیگر را دارد لزومی نداره که حتما شدت زن ببینه این با بقیه باشد. بله همینجا ما ممکنه از جهات دیگه شدت زن بودن پیدا کنیم ولی الان از این زاویه شدت زن وجود نداره، ضرورت نداره. که اینجا جاوسه فهمید که این استدلال در حقیقت امتداد کلام صدر در بحث تشخصه که خود صدر ازش استفاده نکرده. این سه تا استدلالی که برای تشکیه ارضی مطرح کرده و یه توضیحشون میده، اشاره میکنم تشکیه ارضی به صورت لمی و عینی که همین بیانی که ما استدلال سوم گفتیم تشکیه ارضی لمی بود. لمی یعنی چی؟ یعنی از دل وجود رفتیم سراغشی تکثر. اما تکثر تشکیک ارضی به نحو انی هم قابل فرض، یعنی انی یعنی یعنی ما تکثر از افراد متکثر را ببینیم بعد بگیم که پس معلوم است که در وجود آنها چی هم یک نحو تمیزاتی هست، تمیزاتی که لزوما به نحو شدت ضعفی نیست. تو بین حکما بعد از صدرا که بحث تشکیک حال مطرح کرد این شیخ حاجی سبزواری بیانات دیگه من دیگه ننوشتم، هم توی خود منظومه هم تو حواشی اسفار بیاناتی داره که اون بیانات پایه قرار میتونه قرار بگیره برای بحث تشکیک ارضی، میتونه پایه باشه. بعد از ایشون علامه طباطبایی از خدمت شما مطرح کرده که علامه ببینید من این یادداشتی که میگم یادداشت کنید در حاشیه بر اسفار جلد 1 صفحه 431 اونجا صد علامه تصریح میکنه که خوندنم خوندیم بله تصریح میکنه که در دو جا ما هم تشکیک ارضی میتونیم داشته باشیم. یکی در مورد شؤون وجودی مثل قدرت و علم و حیات که اینها حقایقی مندمج در ذات مثلا حالا الهی هستن که اینها بینشون شده در بینید، یکی اونجاست، یکی هم در مورد چیه خدمت شما عرض بکنم در باره همین افراد کثرت افرادی ذیل انواع ذیل نوع که اونجا هم اشاره میکنه بعد میگه که یه طوری بیان علامی بود که اکثر حکما درباره قسم معروف تشکیک که تشکیک طولی صحبت کردن ولی حق اینه که در مورد این نوع تشکیک عنوان نمیده، فقط این نوع تشکیک هم باید چی بشه مورد بحث قرار بگیرد ولی دیگه نمیگه تشکیک ارضی که تو بدایه عنوان تشکیک ارضی رو علامه آورده. خب یه بیانی در حاشیه اسفار جلد 3 صفحه 139 داره جناب علامه، اونجا تعبیر کثرت افرادی میکنه، تعبیر کثرت افرادی رو اشاره میکنه حاشیه جلد 3 اسفار صفحه 139 کثرت فردیه هم چیزی تعبیر میکنه. خب این هم از این. بعد از جناب علامه طباطبایی بزرگان دیگه ای مثل آیت الله جوادی آمالی، آیت الله مصباحی یزدی و آیت الله عابدی شاهرودی، اینها هست کسانی هستن که حتی حاجی سبزواری آیت الله عابدی شاهرودی آیت الله عابدی شاهرودی میفهمد که آقا علی مدرس زنوزی هم تشکیک ارضی رو چیکار کرده؟ قائل بود و بیان کرده. حالا دیگه من دیگه آدرس رو دیگه نمیشتم اینا رو بخوام بگیم دیگه خیلی مفصل میشه. و با این بیانم که اصلا آیت الله مصباح هم تشکیک ارضی تو حاشیه نهایشون دارن اونجا گفتن و جامسه از منام که معتقدن که تشکیه ارضی میشود باشد. خب یه نکته خیلی نکته ظریفی ایشون میفهمن، ببینید ما قائل به اصالت وجود شدیم، تو بستر اصالت وجود همه چی همش و همه چی داد وجود و وجودی و برآمده چی باشه وجود باشه. یه بیان جناب علامه تو بحث یعنی صدرا داره و علامه تو بحث هم داره که حمله حقیقت و رقیقت خوندید و تو بدایه خونده باشید
حالا
در مورد بحث کثرت گفتن که یادم اومد ظاهرا درست بدایی نیورده حمله کرده الان تو بدایی نیورده تو نهایه میاد تو میرسیم شد تو مرحله بهتر کثرت میرسه اصلا. این حمله حقیقت رو حقیقت رو جناب صدر میگه وقتی مقایسه شدیم به تشکیک وجود که یک حقیقت واحده سریانی ذو مراتب هست خدمت شما عرض بکنم که فهمید که ما میتونیم معیار حمل چیه اتحاد من جهت اختلاف من جهت، میگه ما در دل این بستر واحد میتونیم معیار هم رو پیدا کنیم تمام مراتب هستی اتحاد من جهتن را چی؟ داره. مخصوصا تو فضای علی معلولی، فضای علی معلولی، یعنی بین یک علتی که به لحاظ وجودی شدیدتره، قویتره، نسبت به معلولی که به لحاظ وجودی ضعیفتره و در مقدسه پایینتر قرار داره. تمام مراتب هستی خدمت شما عرض میکنن وحدت و ما را دارن. اون وقت فقط کافی ما بیم یک نحوه مغایرتی را اینجا چیکار کنیم؟ تصویر کنیم. میگیم چی؟ میگیم آقا وجود علت وجودیست قویتر، میشه حقیقت، خودش رو تنزل میده میشه معلول. میگیم معلول همان وجود است اما چی؟ در مرحله پایینتر و ضعیفتر، که تمام کمالات این مرحله ضعیفتر رو اون مرحله قویتر دارد، ولی این مرحله ضعیفتر تمام کمالات مرحله قویتر را ندارد. اتحاد من جهت، اختلاف من جهت. صدرا به این عنوان داده حمل حقیقت و ضعیفت تو مرتبه مراتب بین مراتب میشه. جناب استاد فهمید که ما حمل حقیقت را که تو فضای تشکیک طولی داریم، تو فضای تشکیک عرضی هم اون درسته که در یک رتبه و یک در عرض هم قرار دارن و از این جهت یک نحوه مغایرتی بینشون وجود داره، اما در اصل وجود که اتحادشون به هم بفهمایید نخورده. لذا ایشون فهمید که ما در خدمت شما در بنابر تشکیک عرضی با یک حمل جدیدی روبرو میشیم. ایشون فهمید که حمل دو رقیقت بر موضوع واحد، این از منظری که تو حمل حقیقت و رقیقت ما داشتیم، حقیقت میشد علت، رقیقت میشد چی؟ معلول. اینجا حمل دو رقیقه، چرا؟ چون هر دو چی هن؟ حالت چی دارن؟ معلولی دارن هر دو، این در عرض همان دو رقیقه ای هستن بر حقیقت واحدی که حالا مثلا میگه وجود مادی،
مثلا
این صندلی همون صندلی اما از جهت وجود مادی، مثلا به این شکل دو رقیقه بر حقیقت واحده، یعنی اتحاد دارن بر موضوع واحد، که موضوع واحدش هم چی؟ همون وجود ما. این هم این نکته که حالا ایشون به نظرم این نکته جالبی. خب تمام شد. من یه نکته دیگه در مورد وحدت سنخی به شما عرض بکنم که خیالم راحت بشه که ذهن شما خلاصه، چون تمایلاتی هم مثل فضای وحدت سنخی داشتید، کاملا این نکته که حالا حتی گفتم ولی میخوام تاکید بکنم که با توجه به این نکته ما قطعا نمیتوانیم قائل به وحدت سنخی بشیم. ببین تو وحدت سنخی قبلا میگم اینو عرض کردم، تو وحدت سنخی وحدتی که مورد نظر هست به لحاظ موطن واقع و خارج وحدت بالقوه است، وحدت بالفعل نیست، اما مدعای صدرا در نظام تشکیکی این که وحدت حقیقی خارجی بالفعله. و خود علامه طباطبایی اینو چیکار میکنه؟ همینجوری هم بیان خود میورده. من اینو نمیدونم خدمت شما گفتم یا نه. برخی از آقای میگن که آقا وحدت تشکیک سرایی رو صدرا میگه، اما بیانات علامه، از بیانات علامه چی در میاد؟ وحدت سنخی در میاد. از یه جهاتی این آقایون حق دارن، برخی از عباراتی که اینجا آورده علامه طباطبایی میتونه به این سمت کشش پیدا کنه، اما تو همینجا علامه تو همین کتاب نهایی همین تو بحث تشکیک و البته برخی از جاهای دیگه از کتاب بیاناتی داره که از اون بیانات میتونیم استفاده کنیم که علامه منظورش اینجا از وحدت سنخی نیست. یکیش چیه؟ یکیش اینه که همینجا که فرمود فلل وجود کثرتان فی نفسه، این بیان علامه، فهل هناک جهت و وحدتن، هناک به کجا میخوره؟ خارج، صحبت ذهن که نیست که. آیا این در متن این وجود اصیل خارجی جهت وحدتی هست که این وحدت راجع به کثرت بشه؟ صحبت سر وحدت خارجی، صحبت سر وحدت بالفعل هست، صحبت سر وحدت مفهومی بالقوه نیست. این یه شاهد. یه شاهد دیگه چیه؟ همین جایی که علامه طباطبایی تو امر سادس، یعنی فرع آخر پروسه تشکیک، فهمون چی؟ تخصص وجود به مازا، فهمون ان للوجود به مال حقیقته من استعت و الانبساط تخصصا به حقیقته العینیت بسیطه. این که داره میگه حقیقت سعه و انبساط داره، الله تعالی این سعه و انبساط در کجا داره خود مطرح میکنه؟ تو خارج تو سعه. این سعه و انبساط تخصص داره به حقیقت عینیت بسیطه خود همین، یعنی ما در متن واقع با یک حقیقت واحدی بسیط روبرو هستیم. صحبت سر ذهن نیست که. این شاهد دوم. شاهد سوم هم بیان هم حقیقت روایت که علامه طباطبایی در صفحه 143 کتاب ما در فصل سوم مرحله هفتم اونجا انواع حمل رو مطرح میکنه، حمل اولی، حمل نشوی، حمل حقیقت حقیقت. اصلا بنابر وحدت سنخی حمل حقیقت حقیقت معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این وجود غیر از وجود دیگری است. وحدت سنخی اینو میگفت، میگفت یه وجود داریم مغایرت، فقط یک در یک سنخ اشتراکه. این سنخ هم به لحاظ خارج عینیت نداره، اتحاد نداره، به لحاظ ذهن است که ما از هر دو وجود را میفهمیم.
اینجا در
مورد وقت
سنخی
یه
مسئله دیگه
هم هست، این که همون خارج میدونه. خب
چیجور؟ مثلا نجا دیگه
مطرف کنم، آب مطرف کنم، یه دوتا کاسیات از آب بودن، فعلا یکی هست. ولی این آب غیر از اون آبه.
بله غیر از اون آبه.
خب این که خارجی نشه، وحدت خارجی نشه که.
ولی آبه.
آبه. ولی این یک آب، اون غیر، اون یک آب دیگر، غیر همه. من وقتی اینو میبینم آبه، اونو میبینم آبه، میگم ای خب اصل جوشون جنسشون آبه. کجاست؟ وحدتش در ذهنه. این شکل این انددقه همین میشه، و بعد انددقه وحدت سنخی همون منجر به حقایق مطابق مشاع میشه. خب اینم گفتیم و انشالله. بله من اینجا نوشتم که بنابر وحدت سنخی دیگه حمل حقیقت را حقیقت نمیتونه سامان رو پیدا بکنه و به عنوان یک مبنا و یک نتیجه بر که از بستر تشکیک خدمت شما بکنم وجود استفاده میشد و بحث حمله حقیقت حقیقت دیگه نمیتونه همجا همچیز استفاده بکنم. خب اینم از این. به لطف خدا اون مباحثی که در مرحله اول باید گفته میشد، اون مقداری که در توانمون گفتیم و عرض کرد، میریم سراغ مرحله دوم.
تشکیک
ارزی رو اضافه نه با همون معامل اشتراک. بله بله شما اون معیار هم باز اینجا هم دارید، نه اصلا نمیتونه اگه شدت ضعف باشه که اصلا دیگه ارزی نمیشه، پولی میشه. این نوع نگاه وجودی داشتن خیلی به ما کمک میکنه. ما همه چیز باید از وجود داشته باشیم، همه چیز باید به وجود برگرده، همه چیز باید از وجود بر بیاد، حتی این امتیازات ارضی، حتی این تفاوت‌هایی که ما به لحاظ ظاهری می‌بینیم که مثلا اینجا احساس می‌کنیم، به لحاظ این احساس ما می‌دونید احساس غیر فلسفی ماست که اگر فلسفی نگاه می‌کردیم، فلسفی می‌اندیشیدیم، همچین احساسی را نمی‌داشتیم. که چی؟ آقا اینجا انگار چیز غیر از وجوده که این از بقیه چیکار کرده؟ جدا کرده. در حالی که همینجا اگر مداقه فلسفی کنیم باز می‌بینیم که اینجا برمی‌گره به چی؟ به لطف خدا مرحله اول پایان رسید، وارد مرحله دوم میشیم. در مرحله دوم علامه طباطبایی بر اساس خدمت شما عرض بکنم اون مبنایی که در مدخل اشاره کرد و ما گفتیم که ایشون فهمود که چی؟ اولا فهمود این موضوع کل ما یحسن فیه علی بارز ذاتیه در فلسفه ما از راه ملازمات عامه مباحث پیشون داریم، حالا طبق مبنی کنش. و بعد فهمود که بنابر از خدمت شما این که موضوع کل علم ما یخصفی این عوارض ذاتیه، این عرض ذاتی یا باید مساوی با موضوع فلسفه باشه یا باید اگر هم مساوی نیست باید با دو طرفش با هم دیگه مساوی بشن. گرچه عرض که معلم تاده این مبنا رو همه جا اجرا نکرده. چرا؟ چون ما این مبنا رو در مورد مثلا احکام خاص هم داریم. الان مثلا در مورد خدمت شما که ماهیت که بحث میکنه، در مورد واجب الوجود که بحث میکنه، در مورد علم و معلوم که بحث میکنه، اینجا احکام تقسیمی دیگه نیست. ولی خب برای این مبنا و این نظام علامه داره. خیلی هم یعنی از این جهت مباحث فلسفی رو منظم کرده علامه. احکام کلی، احکام غیر کلی، احکام غیر کلی یا تقسیمی یا خاص. تمام این احکام تقسیمی که ما توی مباحث فلسفی داریم همش زیر سر همین نظام تشکیکیه. درست می‌کنید؟ و نوعاً هم تشکیکیه طولی، یعنی بستر تشکیکی شدت ضعفی. یعنی من اینجوری به شما عرض بکنم، لم پیدایش احکام تقسیمی وجود اینه که ما متن اصیل وجود را به نحو تشکیکی قائلیم. این نکته فلسفی جالبی ها، یعنی چطور ما میو تقسیم میکنه الان وجود فل وجود مستقل در رابط، یا بحث بعدی نمیدونم وجود ذهنی و خارجی، یا بحث بعدی نمیدونم وجود تقسیمات دیگه‌ای بر وجود مطرح شده. چطور؟ به این خاطر که ما بستر تشکیکی است، بستر شدت ضعفی است. حتی این دیگه مشخص روشنه که به معنی انکار تشکیک ارزی نمیشه. از منظر تشکیک طولی ما این تقسیمات رو، احکام تقسیمی رو معمولا داریم، یعنی لم پیداش احکام تقسیمی میشه چی؟ نظام تشکیک. این نکته نظام تشکیک جالب و قابل تأمل است. خب الان اینجا بحث از وجود مستقلات مطرح میکنه در مرحله دوم، که این مسئله در کتاب بدایه مرحله سوم قرار گرفته بود و مرحله سوم در اینجا مسئله وجود ذهنی، در اونجا مرحله دوم قرار گرفته بود. هر کدوم از این تقدم و تأخرها مزیت‌هایی داره و ممکنه که مثلا نسبت به هم دیگه نقاط ضعفی هم داشته باشن که الان بهش نمی‌پردازیم. از یه جهت کار الان در اینجا بهتره، از یه جهت کار الان در اونجا بهتره. خب خلاصه این مباحثی است که من آدرسای کلی این مرحله رو که نسبتاً هم زیاد داره عرض می‌کنم. حالا این چند دقیقه فرصتی که باقی داره مونده آدرسا رو بگیم، بعد اگر فرصت شد کم کم وارد بحث توضیحات این بحث میشه. منطقیات فارابی جلد 2 صفحه 34 تا 38 178 تا 180 منطقیات فارابی. کتاب الحروف فارابی صفحه 125 کتاب عباره بوعلی، که اگر اشتباه نکنم مربوط بحث منطقش میشه، کتاب عباره صفحه 28-29 صفحه 100 و 109 در مجموع مصنفات میرداماد، کتاب افق المبین صفحه 113 تا 116 خب در اسفار جناب ملا صدرا چند جا این بحث یعنی بحث‌های مخصوص به این مباحثی که اینجا الان داریم، در جلد 1 صفحه 78 و 143 به بعد، 78 و 143 به بعد، این تا مثلا یه چند صفحه بعدش، همچنین صفحه 327 365 و 369 در شرح منظومه حاجی سبزواری این بحث مستقلا نیومده، در دو جا این بحث روش پرداخته حاجی، یکی ضمن بحث جعل در جلد 2 صفحه 221 و 222 جلد 2 صفحه 221، جلد 2 شرح منظومه 221 و 222 و همچنین ضمن بحث از مواد ثلاث جلد 2 صفحه 238. به تعلیق آیت الله حسنزاده بر اسفار جلد 1 صفحه 119 و 132 در شرح منظومه شرح مبسوط منظومه مرحوم شهید مطهری از مجموعه آثار جلد 10 صفحه 29 به بعد. خب در درس حالا اینم آدرسش، این آدرس جلساتم داشتید بعد درس خارج نهایی استاد یزدان پناه از جلسه 524 تا 602 خیلی مفصل استاد بحث کردن خارج نهایی 524 تا 602. یعنی اینا این اشارات به نظرتون خواهم داشت، ولی بنام این که دیگه اون تفصیلی که تو مرحله اول داشتیم دیگه جای دیگه به این شکل نداشته باشه، یعنی خیلی مفصل بایسته این مباحث رو. بله حالا نه اونقدر سرعت بیشتر، ولی اینقدر خلاصه توقف نداشته باشیم، گرچه اینجا یه خلل های جدی تو کار علامه هست، ان شاء الله برسیم یه توضیحاتی میدم. این بحث خدمت شما از وجود مستقل رابط تو آثار حکمای ما همچی که از کردن قادر سبیونید بعضی وقتا رویکرد منطقی بهش وجود داشته، گاهی رویکرد فلسفی وجود داشته، ولی این بحث از زمان جناب میرداماد جدی شد در هم کتاب آقا عمومی. ببینید فیلسوفان به خدمت شما عرض بکنم وجودهای معلولی میگفتن وجود رابط، همچنین به وجود اعراض نسبت به جواهر هم میگفتن وجود بفهمید رابط. یعنی این رو در کار حکما ما داشتیم، این وجود رابط اونم وجود رابط. جناب میرداماد چیکار کرد؟ اومد گفت که آقا این که میگه رابط، بله این که میگیم وجود رابط، به هر دو میگیم رابط، گاهی میگفتن رابط گاهی میگفتن رابطی هم میگفتن رابط و رابطی. این دو نحوه و دو سنخ وجود بود که خدمت شما عرض میکنم که اصطلاح مشترک براش به کار برده میشد. میرداماد چیکار کرد؟ گفت برای این که ما اینها رو اصلا تفکیک کنیم و جدا کنیم که دیگه گرفتار خلط اشتباه نشیم، میام چیکار میکنیم؟ میام اینها رو اصطلاح رو مستقل میکنیم، از این به بعد به وجود اعراض نسبت به جواهر میگیم وجود رابطی، به وجودات معالی یا وجودهای فی غیره میگیم وجود رابط. اینو هم در افق عمومی صفحه 113 تا 116 اینجا توضیح داده جناب میرداماد. بعد جناب صدر چیکار کرده؟ این رویه استاد خودش، این کار استاد خودش چیکار کرد؟ تثبیتش کرد. اما اسفار جلد صفحه 78 که گفتم در اونجا نگاه بکنید، صدرا این نگاه استاد خودش رو تایید کرده و تثبیت کرده که این کاری که اینها کردن نه فقط جعل اصطلاح بلکه تصحیح مسئله بود. یعنی تصحیح کردن و این باعث شد که خدمت شما عرض بکنم یک جلوگیری بشه از یک خلط و اشتباه در میان فیلسوفان. رابط رابطی، فیلسوف زبردست میشه متوجه میشه این رابط رابطی که گفته شده، اگر رابطی منظور وجود فی غیره باشه میفهمید، اگر رابط منظور وجود اعراض باشه میفهمید تو جایی که بحثه، ولی اگر کسی زبردست نباشه ممکنه منظور وجود اعراض باشه بگه رابط، معنای چی بفهمه؟ فی غیره رو بفهمه. و بالعکس فی غیره باشه بگه رابطی، چه معنی میفهمه؟ اعراض بفهمه. این باعث اشتباه برای دیگران میشه. برای همین خاطر این کار اینها هم جعل اصطلاح بودن، تصحیح خدمت شما عرض بکنم.
تو منطق چطوری بود؟
تو منطق بحث وجود رابط بین اجزای قضیه اون نسبت برقرار، این نسبتی که در اجزای قضیه بود بحث رابط عنوان رابط داده میشه. خدمت شما عرض بکنم که این رو صدرا انجام داد. بعد از صدرا فیلسوفان صدرایی اومده بودن که آقا اصلا این اصطلاح رابط خیلی خوبه ها، وقتی میگیم وجودات فی غیره وجود رابطن خوبه، ولی وقتی ما مذاکره میکنیم تأمل میکنیم روی خدمت شما از وجودات معالی خصوصا میبینیم که اینها از انگار از رابط هم ضعیفترن بلکه خود ربطن. با استرس خود معانی صدراها که بحث اضافه اشتاق اینا رو مطرح میکنه، یعنی بعد لذا برخی اومدن چیکار کردن؟ گفتن که تعبیر دقیق‌تر در تبیین وجود فی غیره چیه؟ این که به اینا بگه وجودات ربطی، حتی رابط هم نگه. این چرا؟ چون وقتی میگه رابط یعنی اینجور به ذهن میاد اونجا وجودیست که با این وجود مستقل چی دارد؟ ارتباط دارد. ولی وقتی بیانات صدر آدم میبینه در مورد وجود رابط چجوریه؟ این وجود مستقلیست که اشراق او می شود وجود رابط. این اشراق وقتی میشه وجود رابط، پس بهتره که بگیم خود این ربطه، یعنی این همین اشراق میشه اون وجود رابطه، بگیم پس خود ربط است که اینجا به عنوان وجود در نظر گرفته شده. این تعبیر ربط رو نداره، سنده رابط داره، فی غیره داره، خب؟ اما تعبیر ربط و ظاهرن اگه اشتباه نکنم علامه به کار برده، بل ربط اون تعبیری داره میگه رابطون بل ربطون، شاید هم اینجا به نظرم باشه. حالا میرسیم اگه اینجا بود یا احیانا در جای دیگه باشه میگه میشه. این مقدار باشه، ان شاء الله بقیه‌اش در جلسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.